الرحمن الرحيم بعده نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این روایت شریفه بود از جناب جبرائیل سلام الله علیه خطاب به پیغمبر اکرم توبا من قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده. ای رسول ما خوش به حال کسی از امت تو این ذکر لا اله الا الله رو با این قید وحده 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 بگه. در این بار مقداری صحبت شد که شاید مراد از این سوا وحده اشاره به توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال باشه. ذات اقدس اله در این عالم جز او معبودی نیست. این توحید در ذات، صفات الهی این ذات الهی، این توحید در صفات لا مؤثر فی الوجود الا الله، این توحید در افعال. در باره توحید در ذات مقداری صحبت شد. دیشب در این بحث دوم وارد شدیم که توحید در صفات بود. خلاصه کلام به اینجا رسید که ما باید معتقد باشیم صفات ثبوتیه ذاتیه که علم هست و قدرت، اینها عین ذات الهی است. علم الهی عین ذات، ذات الهی عین علم، قدرت الهی عین ذات، ذات الهی عین قدرت. وقتی که علم و قدرت عین ذات شد، به تبع قدرت هم عین علم، علم هم عین قدرت خواهد شد. وقتی که ما به عینیت قائل شدیم، یه لازمه دوم جلو میاد. اون لازمه دوم اینه آن صفاتی را که در ما موجوده در ذات باری تعالی نباید موجود باشه. همه ما محدودیم، این محدودیت از صفات ممکنات، از صفات مخلوقات، به تم ذات اقدس الله نباید محدود باشه. طبق این نکته ذات الهی بی نهایت، چون حد از آن مخلوقات، از آن ماست، او لا حده. وقتی لا حد شد ذات الهی بی نهایت میشه. علم که عین ذات شد، ذات بی نهایت، علم بی نهایت میشه. قدرت که عین ذات شد، ذات بی نهایت، قدرت بی نهایت میشه. علم و قدرت بی نهایت به این معناست در این عالم وجود چیزی نیست که علم الهی بر او احاطه نداشته باشه، در این عالم وجود شیئی نیست که قدرت باری تعالی بر او مسلط نبوده باشه. برازا در آیه آخر سوره طلاق که دیشب آخر بحث عرض کرده بودم، علت خلقت عالم تکوین رو بیان میکنه که من خدا این عالم رو چرا آفریدم. در آخر آیه لتعلمو، برای این که شما بدانید، ان الله على كل شيء قدير، خدا به هر کاری قادره و چیزی از قدرت خدا بیرون نیست، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، خدا به همه چیز احاطه علمی داره، چیزی از سیطره علم خدا بیرون نیست. اما نکته که باید ما به او توجه کنیم، اون نکته اینه، اگر انسان بخواد در صفات ذاتیه مظهر قرار بگیره، او چی کار باید بکنه؟ قبل از این که این نکته مهم رو عرض کنم، به این نکته هم دقت بفرمایید، این نکته بسیار نکته مهمیه. صفات باری تعالی در یک قالب کلی دو جوره. بعضی از صفات، صفات ذاتیه است که علم و قدرت از صفات ذاتیه است. بعضی از صفات، صفات فعلیه است، صفات فعل الهیه. این صفات فعل الهی متکی بر صفات ذات الهیه. به عنوان مثال، خالقیت حق تعالی صفت فعله، این خالقیت متکی بر قدرته. به این معنا چون حق تعالی قادر هست، پس بر ایجاد خلقم قادره. چون حق تعالی قادر هست، پس بر ایجاد رزق هم قادره. خداوند رازقه چون قادره، خداوند خالقه چون قادره، خداوند محیی است، احیا کننده است، زنده کننده است، چون قدرت بر احیا داره. حق تعالی ممیته، میمیراند، چون قدرت بر اماته داره. این خالقیت، این رازقیت، این محیی بودن، این ممیت بودن، امثال این صفات تکیه بر قدرت دارن. خالقیت عین ذات نیست، چون قادر خالقه. رازقیت عین ذات نیست، چون قادر رازقه. بیا تا آخر. حالا چرا این خالقیت و رازقیت عین ذات نیست؟ چون جلسه سطور بسیار مختلفه، یه اشاره کوتاه کنم. اشاره کوتاه اینه، اگر صفاتی عین ذات باشه، از ذات منفک نیست. به این معنا ذات، قدرت از ذات منفک نیست، علم از ذات منفک نیست. اگر خالقیت عین ذات باشه و از ذات منفک نباشه، در کنار خالقیت خلقم باید باشه. اگر خالقیت عین ذات بود، ذات ازلی و قدیم، خالقیت ازلی و قدیم، لازمه اینکه خلق باید ازلی و قدیم باشه. این تعدد قدیم تعدد ازلی میاد و مسلم باطله. ولذا ذات باری تعالی قادر مختار هستن، هر کجا اراده بفرماین خلق ایجاد میفرماین، آنچه بخوان با اراده ایجاد میکنن. خداوند قادر بود، خلقی نبود. کان الله و لم یکن معه شی، خدا بود و چیزی هم نبود. در این عالم وجود جز باری تعالی کسی نبود. هرگاه خدا اراده خلق فرمودن، خلق ایجاد کردن. پس خالقیت به قدرت منوته، رازقیت به قدرت منوته، بیا تا آخر. بعضی از صفاتم به علمیت منوته، گرچه علم و قدرت یکیست. ما داریم با این توجیه بیان میکنیم خداوند سمیع، علم به مسموعات داره. خداوند بصیر، علم به مبصرات داره. خداوند مدرک، علم به ادراکات داره. تمام صفاتی را که ما در روایات میخونیم در جوشن کبیر هزار خردی است برای باری تعالی اونجا بیان میشه، تمام اون اسما و صفات به علم و قدرت برگشت میکنه. اون نکته ای را که بسیار مهمه، حالا من توی بحث علمیش نمیخوام برم، تو نکته که به درد ما توی جمع میخوره میخوام برم، اون که بسیار مهمه اینه که اگر ما بخواهیم در صفات الهی مظهر بشیم چه باید کنیم. نکته مهم اینه. باز به یک نکته بسیار مهم دقت کنید که تو ذهنم من در بحثای سالهای قبل لابلای بحث به این نکته یه اشاراتی داشتم. بعضی از صفات در ما موجوده که ما در این صفات مظهر هستیم، اما مظهر بودن ما به اراده ما انجام نشد. به چه معنا؟ وقتی خداوند عالم ما را خلق فرمود و با ایجاد ما شدیم مخلوق و موجود، وجود ما، خلقت ما ظهور خالقیت خداست. اگه در عالم خلقی نبود، خالقیت الله ظهور نداشت. ظهور صفت خالقیت به ظهور خلقه. خلق که موجود شد، با خلق خالقیت خدا ظاهر شد. قادر بر خلق بود، با ظهور خلق خالقیت ظاهر شد. وقتی حق تعالی به ما روزی عنایت فرمودن، با رزق دادن، با رزق دادن به ما رازقیت خدا ظهور پیدا کرد. وقتی ما احیا شدیم، زنده شدیم، با حیات ما محیی بودن خدا ظاهر شد. وقتی زمانی ما بمیریم، با مرگ ما ممیت بودن خدا ظاهر میشه. این صفاتیه که حق تعالی براتون اسم بردن. در بعضی از صفات ما مظهر هستیم، در این مظهر بودن هم از ما کاری صورت نگرفت. وقتی ما خلق شدیم، کاری نکردیم که خلق بشیم، خدا ما را خلق کرد. اما وقتی خلق شدیم، شدیم مسئل خالقیت خدا. وقتی حق تعالی ما را زنده فرمود، کاری نکردیم که خدا ما را زنده کنه، نبودیم و تقاضامون نبود، لطفه برای ما عنایت ها نمود. اما وقتی ما را به ما حیات عنایت فرمود، حیات ما مظهر یا محیی بودن شد. ما در یا محیی بودن مظهر شدیم، گرچه در این ظهور بر خودمون کاری انجام ندادیم. اگر بناس ما در صفات مظهر بشیم که در اون مظهر بودن مقامات برای ما به دنبال داشته باشه، باید در صفاتی مظهر بشیم که با اراده و فعالیت و کار به دستمون بیاد. اگر در اونها شدیم مظهر، اونجا مقام داریم. بتونه مثال دقت کنید تا مد خوب جا بیفته. الان همه شما عزیزان با اینکه به حمد الله از نوکران ابا عبدالله هستید، به حمد الله عزاداران امام حسین هستید، انشاءالله همه تون ازم انشاءالله اهل بهشتید، اما به چشمان همه تون الان حجاب آمده. شما جز ظاهر عالم الان چیزی نمیبینید. زمانی که پیمانه عمر پر بشه، بناس از عالم دنیا وارد عالم آخرت بشیم، ملک الموت مأمور حق تعالی میاد، جان ما را قبض میکنه، بدن مادی ما در این عالم مادی میمونه، روح ما رو میبرن به اون ور عالم، اون ور عالم 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 شهوده. همه شما عزیزان قبل از مرگ اکثرتون در عالم حجابی، بعد از مرگ همه تون به عالم شهود میرید. اما ورود شما به عالم شهود و اهل عالم شهود شدن به همت و زحمت شما انجام نگرفت. پیمانه عمر پر شد، ملک الموت آمد جان شما رو گرفت، او برد به عالم شهود، نه خود رفته باشید به عالم شهود. رضا بعد از مرگ نمیگن باریکلا اهل عالم شهود شدی. چرا نمیگن باریکلا؟ چون خوب نیمدی، عبردنت بردن اونور عالم. رفتن به عالم شهود با همت شما نبود، با سعی و جد و جهد شما نبود، با عبودیت هاتون نبود. پیمانه عمر پر شد، معمول حق تعالی آمد جان شما را قبض کرد، برد به اون بر عالم. این مثال ورود به عالم شهود اما بلا اختیار. مثال دوم، همه شما عزیزان کوچکتون، بزرگتون، عالمتون، جاهلتون، زنتون، مردتون، همه شما عزیزان در عالم خواب سیر روحانی دارید. روحتون سیر میکنه این ور عالم، اون ور عالم، شرق، غرب، شمال، جنوب عالم، گاهی به آسمان ها میان، گاهی به دل زمین ها میان، گاهی به اون ور عالم، گاهی شما میبینید ایام جاهای عالم برزخ را، گاهی میبینید بهشت را، گاهی میبینید جهنم را، گاهی نکات معنوی را. در عالم خواب سیرهای عجیبی شماها دارید. این سیر معنوی در عالم خواب که برای همه این سیر هست، سیر معنوی بسیار عالیه، سیر روحانی بسیار عالیه. اما خود که با اراده خود سیر نکردید، خوابیدین، وقتی خواب به شما مسلط شد روحتون دنبال سیر رفت. این سیر ان ارادته نیست، سیر غیر ارادیه. تو سیر غیر ارادیه، کی سیر کنید؟ دست شما نیست. به کجاها برید؟ دست شما نیست. کی برگردید بیایید؟ دست شما نیست. چرا زمان سیر، مکان سیر، برگشت از سیر دست شما نید؟ چون اصل خود سیر دست شما نبود. حالا اگر انسان بخواد سیر معنوی انجام بده به طوری را که بخواد سیر کنه، زمان سیر دست او باشه. اگر زمان سیر و ابتدای کار دست او بود، به کجا بره؟ دست اوست. کی برگردی بیاد؟ دست اوست. این در اینجا سیر با اراده شد، چون سیر شد با اراده. حالا برکات میگن باریکلا اهل معنا شدی، سیر معنوی داری، او رو خلق بدن میگن یا تخلیه روح میگن، خیلی برکات بارش میکنن. آیت عظما، آیت قلی همدانی، اون آیتی را که انصافا آیتی بود، یه عزیزانش فرمود که این یعنی شاگرد، این با استعداده، بروش کار کن. بگی من رفتم و این عزیز مدتها کار کردم، اون خوب از نظر معلوم بارش بردم. یه روزی بردم خدمت آقا که آقا این بنده تا اینجا ها رو سیر کرده اومده، یه نگاه کرد و گفت هنوز که خیلی مونده. آقا این رسید به حالت تجرد نفس که میتونه کارهای پروازهایی بکنه. گفت میتونه این کار انجام بده. یه اشاره دست گردون دیم از بدن کنده شدم، کنده شدم، یه جا ایستادم دارم به تن خودم نگاه میکنم. گفت میتونه اینطور از بدن کنده بشه که اگر بخواد سیر کنه با یک اراده بتونه سیر کنه. همون سیری که بعضی ها در عالم خواب دارن سیر میکنن، بدن تو رخت خواب خود دنبال سیر میرن، اون مرد بزرگ، اون آیت حق با یه اراده کوتاه خود که جای خود داره برای دیگری این کار انجام میده. خب انسان بیان در این اعمال قدرت ها مظهر بشه. من بعضی حرفا دارم چون یه عده آمدن این نوارهای منو گوش کردن، نوار رو یا کامل گوش نکردن یا نکات رو نگرفتن که من چی دارم میگم. ازا یه حرفایی بد در آوردن که ولی یه حرفایی میزنه، چون سطح معنوی اونها در این نکات پایین بود یه برداشت دیگه کردن. از عزیزانی که این نوارهای منو گوش میکنن از اونا تقاضا میکنم اگر در بحثام سوالی اومد جلو زود قضاوت نکنن، اول از خودم بپرسن، من نکات با توضیح برای که جا بندازم بعدها قضاوت کنن. خب این سیر معنوی اما سیر با اراده است. در اون مثال دوم اگر یه کاری انجام بده که انشاءالله همین امشب چند مثال براتون میزنم، حجاب از دیده ها بره کنار، نادیدنی ها همین اینجا برات دیدنی بشه، اون ورود به عالم شهود با اراده خودته، اون خیلی مقام به دنبال داره. در اون مثال اول در صفات الهیه اگر هم بخوای مظهر بشیم، اگر مظهر بشین در صفاتی را که به اراده خود تحصیل کنیم، نه اینکه بنده مخلوقم مظهر خالقت خدا، این اراده خود نبود، بنده دارای حیاتم مظهر یا محیی بودن خدا، این اراده خود نبود، بنده روزی خورنده هستم مظهر رازقیت خدا، این اراده خود نبود. اونجا که ان ارادتن باشه اونجا میگن باریک الله. خب به چند مثال دقت کنید که خوب مطلب جا بیفته. آقای محمد حکیم هیدجی از علمای عارف در تهران بودن، خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، در مدرسه منیریه تهران اونجا ساکن بودن، انسان وارسته‌ای بود، به خود نگاه نمی کرد، با این که اندر معلومات علمی خیلی بالا بود براش فرق نمی کرد درس اسفار بگه، درس های سطح بالای فقهی و اصولی بگه یا بگه جامع مقدمات بگه، براش فرق نمی کرد. اصلا وارسته این بود که هدف این مرد بزرگ انتشار علوم اهل بیت بود، حالا این کتاب یا اون کتاب براش فرق نمی کرد. بیگه من در دستای عرفانی خودم یک نکته برام جای بحث بود، اونه اون نکته این بود که مرگ دست ماها نیست، خدا یا ممیته، انسانها در محضر خدا هستن، المؤمنا مؤمن در محضر خدا، کل غسال بین کل مرگ بین یدی غسال، انسان در محضر حق تعالی مثل مرده است در مقابل مردشون، از خود اراده ای نداره، حیات خدا به من عنایت کرد، هر وقت او بخواد حیات رو قطع میکنه، مرگ اختیاری نیست، دست باری تعالی است. بگه این اعتماد من بود. یه روزی در مدرسه دنبال کار خودم بودم، دیم در حجره من باز شد، یه مردی به دهاتی وارد شد و من نشست و سلام و احوال پرسی و همون که آقای فلانی تو برو درسته بگو، به این نکات کاری نداشته باش، نگو به شاگردان مرد اختیاری نیست، تو بیره چی کار داری؟ تو درس خودی بوده این نکات عرفانی رو که نمی کشی بیانم نکن به دیگران القا کنی؟ گویم که آقا نحن ابناء الدلیل، ما فرزند ادله هستیم، استدلالی را که ما داریم اینه که مرگ از خود انسان نیست، این دلیل ماست، شما چی میگید؟ یه نگاه کرد و گفت یعنی شما میفرمایید که مرگ اختیاری نیست؟ گفتم نه، نگاه کن، انا لله و انا الیه راجعون، تو کف حجره دراز کشید رفت، بیا مرد، انگار یه هزار سال مرده است. گفت چه بدبختی گرفته بیم، حالا بریم بگه چی بگه این خودش مرده ما نکشتیمش. رفتیم به خادم مدرسه، آقا به حضرت عباس ما نکشتیم این خودش مرده، رفتیم به دیگران، آقا این حجره اون حجره، به این به اون، که بابا بیمار کمک کنی اگر بفهمن که این تو حجره ما مرده پوست ما رو میکنن، همه رو آوردیم ما که به همه با قسم و این برآمد با موضوع از این خراب بودی من خدا نمیم از کجا اومده اینجا سبز شده، اما تو واسه افتاد گرفت و مرد و حالا گردن ما افتاد، شما شاهد باشید هیچی، همه به حمدالله قدیره از من پذیرفتن، دنبال قصاص رفتن که بیان غوث بودن بیان دفتش کنن، بیان بگو بسم الله الرحمن الرحیم باشه نشست، بیان بگو خوبه بابا تیوی تو جانوار بلد بسیم دیگه، تو بیچاره ما کردی با این کار خودت، این چه قبول کردی؟ خواستم بهت نشون بدن که مرگ اختیاری هم هست، کار بکن دنبال تقوا برو، خودسازی کن، به دست خودت میدن، اگر خودت چیزی نرسیدی منکر امر نشو، اینه روی سادش. وقتی این برنامه را عملی برام پیاده کرد، تازه برام جا افتاد که نکات عجیبی است که ما به تازه دنبالش بریم تا به دست بیاریم، نکات عجیبی است. این به نشون داد، بسم الله نشون داد، یه طوری مرد انگار هزار سال مرده است، یه طوری زنده اصلا انگار مرگی در کار نبود. خواه انسان بیان در اون یا ممیت مظهر بشه، خدای باری تعالی هرگاه اراده بفرماین بر انسانی مرگ آرز میکنن، انسان مظهر یا ممیت بشه، هرگاه خواست بر خود مرگ آرز کنه. بعد حق تعالی مظهر یا محیی هستن، هرگاه او بخواد احیا و زنده میکنن، انسان به اونجا برسه، هرگاه که خود خواست با ذکر یا محیی خود را احیا و زنده کنه. این مظهریته. ها انسان بخواد در این امر مظهر قرار بگیره، شما را به جان اون عارفان این عالم، انسان در این مظهریت که باید دنبال بره، علیه به کسی هم نمیدن، باید جد و جهد کنه، این مقامات مظهریت به کسی مفت میدن. حالا انشاءالله تو چند بحث بعد اگه خدا توفیق بده در توحید در عبادات که انشاءالله وارد شدیم، اونجا با شما حرفایی دارم که اگر انسان در توحید صفات بخواد مظهریت پیدا کنه، راه مظهریت هم در توحید ذاتی، هم در توحید صفاتی، هم در توحید افعالی، اگر انسان به اونجا مقامات بخواد برسه، باید در توحید عبادی اونجا کار کنه، او کانال هم هست. در توحید در ذات این عالم جز ذات باری تعالی هیچ معبود دیگه نداره، این توحید به جان کسی به باور کامل بیاد، این کار میبره. اغیار از این دل باید همه بزنن برن بیرون، خانه دل ممحص برای صاحب خانه، اگر خانه دل برای صاحب خانه ممحص شد، حالا صاحب خانه به این دل میاد، جان انسان جز الله کسی رو نمیشناسه، حالا به اونجا میرسه. حالا بسیار مثال دقت کنید که لابلا انشاءالله بعضی از روحا رو خلبیت رو عرض میکنم. اون آیت حق شیخ مرتضای انصاری که انسان عجیبی بود، یه چشمش نابینا بود، یه چشم دیگهش هم کمسو بود، یه انسان این فرمی، اما اونقدر این مرد بزرگ بارسته کار کرده، تهذیب نفس کرده بود، در حالات و چیزها نقل میکنن. بنوان مثل یکی از شاگردان درس شیخ میگه، من وقتی وارد نجف که شدم، دیدم درس شیخ خیلی سنگین بود، دیدم درس حالی نیست، شیخ میفرماد من کمتر مطلب رو میگیرم، هرچند میخوام بخونم گیرندگیم ضعیفه، کمتر نقطه میگیرم، دنبال خطوماتی رفتم، بعضی از نکات و ختم چهله گرفتم، دیدم نه اون مشکل من حل نشد. گفتم فلانی آقا علی ابن ابی طالب حلال مشکلات هست، در نجف هستی کنار این نور عالم وجود، مظهر علمی خدا هستی، دنبال خصوماتی چیه؟ دست بدامان آقا دراز کن. رفت در خدمت حضرت ها، واقعا از دل دست بدامان این نور عالم بلند کرد، ما از آقا خواستم بگم که فردا شب در عالم خواب حضرت آمد به خوابم، گفت فلانی بیا جلو، گفت من آقا امری بود، لبان مبارک رو کنار گوشم نهادن، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. به این مقدار از خواب بیدار شدم، فهمیدم یه توجه به من شد. از فردا به بعد دیدم که اون مشکلی که در فهم دروس برام بود کم کم رفت، بلکه ذهنم به جملان درآمد. دیگه تو بحث سوال میکردم، اشکال میکردم، با خود شیخ بحث میکردم و یک آدمی که دیگه اهل بحث به اون مثل شیخ شدم. یک از روزها که درس به اتمام رسید، شیخ میگه فلانی بیا جلو. گفت بله آقا امری بود. گفت جلوتر بیا. بله آقا امری بود. فرمود که اون که در گوشت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، در گوشم تا به نزالی میشو گفت، تو اینجاشو گفته. خب انسان بخواد به این مرحله برسه، بروشه. شما چند تا طلبه پیدا میکنید، چند تا اهل معنا پیدا میکنید که یک همچین عنایتی شاه ولایت در گوش او کرده باشه، بیاد یه امر عظیم و جو کنه، یه امر عظیم تر می به جان خود علی کار میبره، کار میبره. آدم بی خود که مظهریت پیدا کنه به این نکات. که عزیزان میگه من رفتم برای کربلا، نیمه دار پول به همراه هم بود، پولم خرج شد، رفتم نجف حضرت امیر سلام الله علیه، گفتم یاری من پولم تمام شده. و یه فرد محجوب به اصطلاح با حیا بودم، به کسی میخواستم نمیشد، گفتم به کی برم بگم من پول ندارم، اصلا روم نمیشه، بمیره برای راحت تره. گفتم یا علی من این مقدار پول میخوام به عنایت بکن. بعد تو دلم گذشت که علی جان اگر عنایت نکنیم به هر حال من که اینجا آبول من برم دوزیم که حرامه، برم بگم که حرامه، یه مقدار از طلاهات میگیرم به خرجم میرسم، بعد این شده بدن برات میگارم. تو ذهنم گذشتی، رفتم خانه با تو کارمان سرا با تو اتاق با بیم. چند لحظه بعد ملا رحمت الله شاگرد شیخ انصاری درس زد. فلانی شمایی؟ گفتم بله. گفت شیخ فهمید من توی کارمان سرا بیام در این اتاق شما رو ببینم. توی پرانتز اون زمانی که ملا رحمت الله اومد در زد، این در اتاق بود. این فهمید که برو اونجا در اتاق هست، انگار به آینده اشراف داشت که من از اونجا تا کارمان سرا بیام اتاقها را بگردم، در اتاق در بزنم، همون زمانیست که او تو اتاق هست. گفت چه کارتون داره؟ گفتم چشم. رفتم اونجا با آقا امری داشتید همید که این 30 تومن رو بگیرید حواله آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. به علی متوسل میشه، این میگه حواله علیست، بگیر. که آقا ممنونتم، خواستم بیام. همود که دست به طلا هم دیگه نزد. که من تو ذهنم فقط گذشت که اگر پولی به دستم نرسه من فلان کار انجام بدم. مأمور حواله آقا امیر المؤمنینه، ذهن منم خونده، اونم گفته این حواله آقا دادم بهتون، فلان کارم نکن. شد مظهر علمی، مظهر شهود، خدا یا شاهده اصلا میشه مظهر شهود میشه. حالا این نمونه ها توی پرانتز شما رو به جان حضرت امیر سلام الله علیه، یه آدم شیخی مثل شیخ انصاری پیدا میشه، فکری را که مثل برق از ذهن گذشت میخونه، میبینه، تذکر و توجه هم میده. اگر این مسئله برای ما جا بیفته که تمام عالم وجود در محضر امام زمان سلام الله علیه، آنجا به ذهنت میاد، به فکرت میاد، به خطوراتت میاد، به اعمالت میاد، تو زمین باشی، تو آسمان، تو دریا، تو بیابون، توی شهر، همه چی رو امام نسل میبینه، اگر این برای ما جا بیفته اینقدر برای ما حرام و نکبت باره. یه طوری در دنیا با خود داره کار میکنیم، اصلا انگار به پا توی آلام برای ما نیست، کسی به پا مون نیست. غیره اینه دیگری میگه جناب شیخ رفتم خدمت شیخ انصاری در زمان حیات شیخ ما حال چیزی به هم میداد اموراتم از این شیخ میگذشت شیخ قدار دنیا رفت و تو مشکل افتادیم یه روزی هوا تابستان بود هوا بسیار گرم بود که حتی آباد گرمان در حرم را هم بسته بودن کسی تو خیابون نبود چون نجف هوا بسیار گرمه و معمولا در نجف ایام که هوا گرم شد حوزه شبها درس میگفتن روزها به خاطر شدت گرمان درسها تعطیل بود کابو خلوت در حرم بسته کسی هم نبود منم ندار فقیر رفتم کنار آرقم شیخ هستید گفتم جناب شیخ تا شما حیات داشتید ما به برکت شما یک آمونین برامون درست میشد پس شما فوت کردید ما گرفتار شدیم ما جناب شیخ انصاری من نوکر این خاندان بودم و این مقدار اعتقادم هست که شما از حاتم طائی کمتر نیستید در زندگی حاتم طائی نقل کردن بعد از فوت حاتم طائی یه درخت از ترقب به حاتم طائی گفت جناب حاتم از جود و کرمت زیاد گفتن حالا ما رسیدیم بعد از مرگ ما را مهمانی بده یه مدت کوتاه نگذشت دیگر فامین های حاتم آمدن یه شطور آوردن شطور را نقل کردن و کشتن برای ما غذا آوردن گفتم چطور شد؟ گفت ما منزل در عالم خواب بودیم حاتم آمد به خواب ما گفت مهمونا گرستن اونجا منتظرن اونها رو مواظبت کنید که ما فوری آمدیم در خدمت شما گفت شیخ انصاری بل حاتم که کمتر نیستی او بعد از مرگش بیاد مهمونهاش بود آقا من مهمان شما هستم گرستن میگه خدا را شاهد میگیرم شروع کردن به چند تا فاتحه خوندن در میزای شیرازی در اون هوای بسیار گرم با شتاب آمد کنار قبر شیخ انصاری اللهی پنجره یه پولی به هم داد و با شتاب رفت اونقدر هوا گرم بود حتی به یه خوندن فاتحه و نکسد و آقا ممنونتم نشون دادی از حاتم کریم تری مهمونش و سر قبرش رها نگرد تا ما همین کارو با من کرد شیر اینا حیاتشون اون برکت مماتشون اون برکت این مقامات اصلا مفت میرسه یا با کار باید برسه اینا آسون به دست میاد یا با زحمات اینها به دست میاد گرفتم کربلا هوا شب بود نیمه های شب کوچه گلی دم یه شیخ داره میاد که این شیخ شبیه شیخ انسانیه جلوتر که آمد بله خود شیخ انسانیه خودم رو یک گوشه مخفی کردم شیخ رفت و این دل شب شیخ داره میره نکنه خسلی برای ایجاد میشه من دنبال او رفتم چون موازمم او را مثلا حفظ کنم اونو ای خطریت من برم جلو بیر باش چند کوچه گشتیم و من با شیخ آمدم دمدر یه خانه گلی شیخ ایستاد با یه حال خاصی زیارت جامعه کبیر خون یه حال خاصی جامعه کبیر 18 برقه دو خطی نیست که تا راحت بخود بخونه ما یه حال خاصی خوند حالا ما دیم نگاش میکنیم من رفت در اون اتاق و اون خونه با یک کسی حرف هایی داری میده طرف چی نشناختم شیخ آمد بیرون و دنبال کار خود رفت و رفت برا نجف رفتم نجف به ملاقات شیخ جناب شیخ چند شب قبل در کربلا تو فلان کوچه خدمت شما بوده اونجا چی کار داشتید با یکی امپار خواست انکار کنه گفت من بودم خدمتون به فلان جا فلان موقع دید من میدونم گفت بهت میگم به کسی نگو آقا چی بود؟ فهمیدم که اون خونه رو که یقین پیدا نخواهی کرد خیالتم جمع باشه هر دار امام است سلام الله علیه با من کاری دارن من در اون خانه خدمت آقا میرسم کنار در میام عرض ادب میکنم جام کبیره میخورم من خدمت حضرت میرم آقا نکاتی دارم به من میفرماین من دنبال فرمود آقا اون کارها رو انجام میدم ملاقات با امام عصر سلام الله علیه. چند تا از شما با امام عصر ارتباط معنوی دارید؟ چند تا از شما میخوان شما را که سر بهشون بزنید؟ چند تا از شما در عالم خواب ارتباطاتون محکم دست به سرتون میکشند؟ اونها که مظهر کرامت خدا هستن ما بیچاره ایم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما بیچاره ایم. پدر بالای سر، فرزند محروم. یار نزدیکتر از من به من است، بین عجبتر که من از او دورم. یه جمله بهتون بگم، بلخص جوانهای عزیز و به خصوص خواهران جوانم که دارن بالا جلسه رو میبینم یا بعدها این نما رو گوش میکنم، به جان امام حسین، به جان ابوالفضل، به جان زینب کبرا قسم، به جان خود امام عصر قسم، آغوش غریبانه امام عصر برای این که شما را در بغل بگیره بازه، به دامان آقا پناه ببرید. یه گناه نکنید که از چشمان آقا اشک سرازیر بشه. او آغوش محبت باز کرد براتون، با چشمان اشکبار هم به انتظار شماست، به ناله هاش جواب بدید. دلشو به درد نیارید، دلشو به درد نیارید، با گناه از دیده هاش اشک جاری نکنید. به خدا بالای سر شماست، به خدا شما رو میبینه، به خدا به انتظار از شما یک یا محلی میگید. این بگه جانم چی میخوای از من؟ به انتظاره. بابا امام است، پدر ماست، ما بچه هاشیم، امام ماست، ما مأمون میشیم. تو تمام عالم فقط ایران یا محلی میگه، خود آقا به ایران دلخوش کرده. خواهرانم حجاب خود رو مواظب باشید، نظر با بطه می دل آقا به درد بیاد. جمال های عزیز چشماتون رو بکا باشید، نکنه با گناه دل آقا به درد بیاد. یه مقدار تروا به خرد بدید، می بینید دست آمد بالای سرتون، یه مورده به پا باشید. و در این ایام امام عصر برای جدش گریانه. یا جد لعندمن نکه سواهن و مساء، آقا جد شب و روز برات گریه میکنه. اگر اشک چشمانم بخوش که خون برات گریه میکنه. یا جد یادم نمیره وقتی را که زلجلال طرف خیمه ها اومد، با صدای سم اسبان زلجلال زن و بچه ها بیرون دویدن یه بار دیگه حسین رو ببینن، اما دیدن که زلجنا بی صاحب آمده، یال زلجنا غرق به خونه، زین زلجنا واژگونه. فهمیدن که حسین رو از دست دادن و سایه حسین از سرشون کم شد. بی زن بچه آمدن بیرون، صدا به ناله و زجه بلند کردن، میگن دختر حسین آمد. دهنه افسار زلجنا رو گرفت، گذر جنا اینها که تو آمدی، میدانم سایه پدر از سرم کم شد و گرد یتیمی به سرم نشست. اما یه سوال دارم، بابا میدان میخواست بره تشنه بود، آیا سیرابش کردن یا بلبان تشنه شهیدش کردن؟